بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحث ما این بود که معجزات انبیا یا کرامات اولیا بلا شک مستند هست به مشیت و اراده خداوند متعال، هم اراده تکوینیه و هم اراده تشریعیه. بحث در این بود که آیا استناد این حوادث و وقایع خارق العاده بلا واسطه مستند هست به اراده و مشیت الهی مخلوق بی واسطه خداوند متعال است، یا وسائطی در کار است؟ البته اون وسائط طبیعی و عادی نیستند، اما وسائطی است که آنها غیر عادی و غیر طبیعی هست. دیدگاه متکلمین را اول بیان کردیم از نظر اشاعره که معلوم شد طبق مبنای آنها همه چیز چه عادی و چه غیر عادی مخلوق بیواسطه خداوند متعال می باشد. آنها قائل به خلق اعمال و افعال هستند. اما از نظر متکلمین عدلیه یعنی امامیه و معتزله بیان شد که هر دو وجهش از نظر آنها پذیرفته شده است. یعنی هم می توان گفت که خوارق عادات معجزات مستقیماً از جانب خداوند متعال آفریده و جعل می شوند، و هم می توان گفت واسطه ای حالا از جمله نفس مثلا پیغمبر یا نفس ولی خدا هم دخالت دارد. البته اون نفس به خاطر علم یا قدرتی که خداوند او اعطا فرموده می تواند به اذن الله کاری را خارق العاده ای را انجام بدهد. هر دو وجهش را آیان قبول کردن و این کاملا با قرآن، یعنی با ظواهر آیات قرآن هم هماهنگ است که قبلا آیات شریفی قرآن را هم مرور کردیم که دو دسته آیات بودند. بحثمون رسید به این که دیدگاه فلاسفه اسلامی در این باره چیست. کلامی را نقل کردیم از صدرالمتعلمین، البته کلام ایشون حالا در خصوص خوارق عادات نیست، به طور کلی مربوط هست به حوادث عالم طبیعت، این اون چی که یتحقق فی عالم الماده، فی عالم طبیعت. بحثشون راجع به این هاست. خب طبعا حوادث عالم طبیعت معجزات و خوارق عادات را هم شامل می شود، اونها هم از حوادثی هستند که در همین عالم رخ می دهند و مشمول قواعد عالم طبیعت هستند از نظر تدریجی بودن، زمانی بودن، مکانی بودن. عبارتشون را خدمتتون نقل کردیم که فرمودن ان ذاته تعالی اجل و ان یفعل فعلا جزئیا متغیرا مستحیلا کائنا فاسدا. ذات خداوند متعال برتر است و جلالش، یعنی اجل است، چون صفت جلال معمولا به تنزیهیات رفتی می شود دیگه، صفت جمال به ثبوتی، یه صفات ثبوتی از که خداوند دارد، اون چرا که خداوند متعال را در ذاتش و در فعلش به اونها متصف می شود میگن جمالیه، و اون چرا که خداوند منزه است از اونها، حالا چه در ذات و چه در فعل، میگن جلالیه. تعبیر است که اجل است. وقتی میگن اجل است یعنی این صفت صفت نقص است، این را نمی شود به خداوند نسبت داد. این که بگوییم خداوند عالم مستقیماً متغیرات را و افعال جزئیه متغیر را ایجاد می کند، این صفت نقص است، اجل است خداوند عالم از این. بعد فهمیدن که اگر کسی این را نسبت بدهد به خداوند که اینا فعل مستقیم و بیواسطه خدای متعال هستند، از دو حالت خارج نیست، یا ربوبیت را نشناخته است، یعنی خداشناسیش ضعف دارد، معنای الهیت را نمی داند و ما قدر الله حق قدره، یا نه معنی فاعلیت و تأثیر را نمی داند. بالاخره منشأ این قول یکی از این دو چیز هست که خود اونم نفس، و این که هر فعلی، هر معلولی نسبت به فاعل قریبش یعنی فاعل بیواسطهش، که وجود زو من المزیع و الکلام من المتکلم، چنین نسبتی داره. وقتی که فعل نسبت به فاعل قریبش یا معلول نسبت به علت و فاعل قریبش اینجور باشه، وقت شیء متغیر را نمی شود به خداوند مستقیمن به خداوند نسبت دار، چون مستلزم تجدد و تغییر در ذات الهی می شود. این بیان عبارت مرحوم صدر متعلم بود که اصفار جلد 8 صفحه 118. از مرحوم امام رضوان الله علیه هم عبارتی در کتاب طلب و اراده، ایشون هم میفهمد، بحث ایشون هم نه اینکه راجع به خوارق عادات باشد، بحث کلی است، مرتبا بحث ما را هم میگیره مسئله ما. میفهمند فلو صدرت المتجددات المتصرمات انه تعالی من غیر وسطن بالمباشرت والمزاوله یلزم منه التصرم والتغیر فی ذاته و صفاته التي هی ذاته. اگر اموری که متجدد هستند، متصرمند، متغیرند، اینها از خداوند عالم صادر بشوند بدون واسطه، یعنی خداوند فاعل بی واسطه اونها باشد، لازمه چیست؟ لازمه اش این است که تغییر و تصرم در یا در ذات خدا یا در صفاتی که اونم عین ذاتند، یلزم منه التصرم و تغییر فی ذاته و صفاته التي هي ذاته. ایشون هم ملاحظه میکنید در واقع همون بیان صدر متعلیین هست، منتها ایشون گفته بود اجل است، کسی این حرف رو بزند و اگر این حرف رو بزند توجه نکرده است که نسبت الفعل الالفاعل کالذوه الالمزیه. حالا بیان مثل امام جور دیگه است، تمام بالاخره اینا متغیرات هست. اگر بیواسطه بخواهن فعل خداوند باشن، وقت ذات الهی یا صفات ذاتی الهی هم چی میشه؟ تغییر میشه و این باطل. کتاب طلب و اراده که به فارسی هم ترجمه شده و موجود هست، صفحه 69، صفحه 69. مرحوم شهید مطهری هم، حالا گوهر مراد رو هم بگم بعد ازشون، بله گوهر مراد هم عبارتش اینه، میگوید بدان که با آن که واجب الوجود تعالی عالم به جزئیات است به علم حضوری، با بدان که با آن که واجب الوجود تعالی عالم به جزئیات است به علم حضوری، لیکن چون حدوث هم امور مذکوره، امور مذکوره یعنی همین جزئیات متغیرات، چون حدوث امور مذکوره محتاج به تحریک ماده و تصرف در تبایع است، این امور جزئیه که میخوان واقع بشون باید ماده حرکت پیدا کنه، بس باید تحریک بشه، یعنی محرک میخواد که حرکت ایجاد بکنه و طبیعت اشیا باید درش تصرف بشه تا این افعال جزئیه حاصل بشود. دقت فرمودید؟ و مباشرت تحریک و تصرف مذکور لایق به جناب مقدس کبریا و لایق به جناب مقدس کبریا نه، یعنی نیست. درست است که خدای متعال علم حضوری به همه چیز دارد به جزئیات، درست؟ اما حالا اگر بخواد اینا مستقیماً از خداوند صادر بشود، مستلزم چیه؟ مستلزم این است که تصرف در طبیعت بشه و تحریک بشه ماده، و این کار یعنی تحریک الماده و تصرف طبیعت، این کار و مباشرت تحریک و تصرف مذکور بله به جناب مقدس کبریا نه، لایق نیست. یعنی وقت مناسبه این بود دیگه، عجل است، این همونه که این لایق نیست به اون مقام، این در واقع یک صفت نفسه تنزیهیه. خب چی باید بگیم حالا؟ لحاظا محققین احداث امور مذکوره را بیواسطه نسبت به جلال کبریایی ندهند مستقیما، اینا را مستقیما نسبت به خدا نمیدند محققین. بله لذا محققون احداث امور مذکوره را بیواسطه نسبت به جلال کبریایی، جلال همه با کلمه جلال هست دیگه، یعنی اجل است، ندهند. و حدوث این امور را نیز، البته دیگه کلام لاهیجی فرقش با ملا صدرآبونه این است که این دقیقا راجع به معجزات صحبت میکنه، این مد نظرتون باشه. اونا کلی بحث کرده بودن که بالاخره متغیرات و متجددات هم در فرمایش ملا صدرا هم در اون تعبیری که از حضرت امام نقل کرده، ولی جناب گوهر مراد مرحوم لاهیجی ها در خصوص این خوارج را صحبت میکنه. عبارت شما لاحظه کنید، میگوید که و حدوث این امور را، کنم امور را یعنی خوارق عادات را، و حدوث این امور را نیز چون سایر حوادث، یعنی حوادث عادیه، مستند به وسائط سازند. این فقط از کلام لاهیجی این شد که ایشون دقیقا بحثش اینجا راجع به چیه؟ راجع به خوارق عاداته. میگه اینا مثل غیره، مثل امور عادیه، حوادث خارق العاده مثل حوادث عادیه، اینا رو مستقیما نمیشد به خدای متعال نسبت داد. اینم کلام ایشون گوهر مراد صفحه 344. جناب شهید مطهری هم تعبیری دارند، فرمایند که برخی میپندارند اون که میگن میپندارند یعنی حرف نادرستیه دیگه، برخی میپندارند که در وجود معجزه شخصیت و اراده صاحب معجزه هیچ گونه دخالتی ندارد، او فقط پرده نمایش است، ذات احدیت مستقیما و بلا واسطه آن را وجود می آورد، زیرا کار اگر به حد اعجاز برسد از حدود قدرت انسان در هر مقامی باشد خارج است. این دارن دلیل کسانی را نقل کنند که میگوین اینها فعل پیغمبر و ولی خدا و اینا نیست، اینا فعل الله است. چرا؟ حالا دوباره عبارتش میخوانم. بله ذات احدیت مستقیمن و بلا واسطه آن را به وجود می آورد، یعنی خارق العاده را، معجزه را، زیرا کار اگر به حد اعجاز برسد از حدود قدرت انسان در هر مقامی باشد خارج از پس، آنگاه که معجزه صورت می‌گیرد انسانی در کائنات تصرف نکرده است، بلکه خود ذات احدیت است که مستقیماً و بدون دخالت اراده انسان در کائنات تصرف کرده است. حالا این نظریه را نقل کردم که یه عده اینجور میگن خوارق عادات معجزات فعل مستقیم خداست. خب حالا این عیب اشکال داره میفهمم، بله این تصور اشتباه است. اینجور تصور درباره معجزات نسبت مستقیم به خدا بدهیم اشتباه است. چرا؟ حالا دیگه خیلی اشاره وارشان از این مسئله میگذرن، اینجور فرمودن گذشته از این که علو ذات اقدس احدیت، باز دوباره همون بحث اجله است، با اجله در کلام ملا صدرا ایشون میگن، اینجور میگن گذشته از این که علو ذات اقدس احدیت ابا دارد که یک فعل طبیعی بلا واسطه و خارج از نظام از او صادر گردد. یعنی علو ذات الهی اجازه نمیدهد که وارد این کار اینجوری بشه. اینو از طریق نفس نبی و اراده ولی خدا اینو انجام میده، خودش مستقیما دخالت چه نمیکنه. علوش ابا دارد. حالا چرا ابا دارد دیگه از شاید که نفهمیدن، فقط فهمیدن که ابا دارد. حالا گذشته از این که علو ذات اقدس الهی ابا دارد، این تصور برخلاف نصوص قرآنی است، یعنی از نظر نقلی هم درست نیست، برخلاف نصوص قرآنی است. قرآن در کمال صراحت آورنده آیت یعنی معجزه را خود رسولان میداند. اون بحث قرآنیه. این هم فرمایشیشون از کتاب ولاها و ولایتها صفحه 98-99 که بنده دارم، این صفحش این. البته حالا این ذیل فرمایشیشون که قد تقدم البحث عنه که بله بعضی اصلا صراحت که نمیشه گفت، ظهوره، یعنی یه قدری دیگه شکم سهر اینجا خلاصه مبالغه کردن، حالا صریح نیست، ظهور داره. یون نیست که نشود اونها را تعدیل کرد، اون عبارات را تعدیل کرد نشود که صریحه، نه ظهور داره. بله بعضی از آن قلنا یا نارو کونی بردن، و این ظهورش این استش که کسی که دخالت نداره که ما بودیم، نه اینکه صریح باشه که ما گفتیم لیس الا مثلا اینجور چیز، صریح نیست. حالا تعبیرشون به هر حال دیگه اونجا مقداری در یه حالت خاص بودن اینجور فرمودن. اول صریح نیست و ظاهره. وانگهی دو دست آیات داریم، دو دست آیات داریم. بله مثلا حالا من اون آیه که گفتم نه شاهد فرمایششون نیست، آیه که شاهد فرمایششون چیه؟ مثلا انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک، چه انا آتی که من می آورم، اون ظهور دارد که من انجام میدم، صریح نیست. به بخشید اون آیه رو من نباید می گفتم، این آیه شاهد فرمایششونه. یا اینی اخلق لکم من الطین مثلا که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، اینا ظهورش این هستش که بله من این کارها رو میکنم، ولی کلا اینکه تصریح باشه نشود اینا رو تعبیر کرد. و اونا واقعا مخشم تصریح نیست که، اونم که تصریح نیست، ایشون رو کلمه به اذن الله استدلال کرده بودن، به اذن الله که گفتیم خب این به اذن الله اول باید ببینیم یعنی چی، آیا یعنی ظهور داره، تصریح داره در اینکه یفعل یا نه ظهور داره. ما هم که حالا مثلا نهایتا نهایت بحث کنم گفتیم یه ظهوری داره، بیش از این مقدار که نیست، تصریح نیست دار عبارتشون تصریح. پس حالا اولا که یه دسته آیا اولا تصریح نیست، نص نیست، یعنی مگر اینکه کلمه نصوص، چرا خودشون گفت است نصوص قرآنی در کمال صراحت، اگه کلمه صراحت رو نگفته بودم گفتم نص، حالا به معنای یعنی متن قرآنی، نص یعنی نصان سریع، یعنی خودش مثلا ایشون تصریح کرده که در کمال صراحت. پس فرمایشون زیلش قابل نقده، این کار نداره.
صدر فرمایش ایشون که عبادارت ذات احدیت الله، چرا عبادارت دیگه نفهمیدن چرا عبادارت، در کلام حضرت امام و صدر متعلقین دلیلش آمده بود که چه بود دلیل؟ این بود که یلزم التغیر و تجدد در ذات یا در صفات ذاتیه الهی، مثلا در فرمایش از امام دیگه تصریح شده اون عبادارت یا اجله است، آخر همینجور که نمیشه تعارف کرد گفتیم نه شهر شما عجل است که مثلا نانوایی شهر مرجع عجل است که نانوایی نان بخرد، این امتناع عقلی ندارد، یا میرد نان میخرد میرد، چه اشکال داره؟ پیغمبر بز میدوشید خودش با دستای خودش، الاغ برهنه سوار میشد، این که امتناع عقلی نداره که یه وقت میگیم که عجل است این چیزای عرفیاته، تعارفات عرفیه، حالا آداب و رسوم مردم مثلا میگن اینجور ساندویچ نخورد طلبه مثلا در راه میرد، امتناع عقلی نداره، خب عرفه. یه وقت میگیم نه عجل است یعنی عقلا نمیشه، اینجا دیگه بحث این تعارفات اینا نیست، این عجل استش دلیلش کجا آمده؟ در همون فرمایش که فرمودن که یلزم التغیر و تجدد در ذات یا در صفات الهی، یا کلام مرحوم لاهیجی چه بود؟ نه ایشون هم دلیلی نگفته بود، فقط گفته بود که لایق به جناب مقدس کبریا نیست، ایشون هم همینطوره، یعنی دلیلش نگفته، نه مرحوم لاهیجی نه کلام شهید مطهری این دلیل ذکر نشده، ولی در کلام ملا صدر و کلام است امام دلیل ذکر شده، یعنی آیه ملا صدر متعلق می فهمد که فعل معلول نسبت به علت قریبش کل روع من المزی است، نه کل بناء من البنا، یعنی که انه یک نوع اتصال تکوینی این ربط مثلا ربط داره، خب اگر این ربط از المتغیر به ذات الهی و چه میشه؟ لازم میاد که در ذات هم تغییر راه پیدا کنه، مشکل اینجاست ها، و عمده اشکال این استش که اگر ما بخواهیم متغیرات را حالا خوارق عادات یا غیر خوارق عادات اینها را فعل مستقیم خدای متعال بدانیم، مشکل چیست؟ مشکل این است که یلزم التغیر و تجدد فی ذاتهی او صفات ذاتیه، این دیگه حالا محصل بحث. خب از شاید که حالا یک نکته ای را در جلسه قبل گفتیم، همون را مجددا یادآوری بکنیم و به عنوان مطلب اول در مقام ارزیابی، در مقام ارزیابی و نقد این نظریه، بررسی این نظریه، اولین نکته ای که عرض کردیم این است که نقضی، حالا یه جواب سرای نقد نقضی، اشکال نقضی، بالاخره شما نهایتاً عالم عجب چطور می شود به آه ملا صدرا گرفتار شدید؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب عرض می شود که بالاخره شما ربط متغیر به ثابت را چه می کنید؟ یک مسئله است که عالم طبیعت عالم متغیر است و سلسله عالم نظام طولی عالم این است که این عالم طبیعت مستند است به عالم عقول مجردات، عقول مفارقه، طبق نظر فلاسفه دیگه، ما داریم دیدگاه خودشون را میگیم و بعد از اونجا مستند می شود به ذات الهی یا به صفات ذاتیه الهی. سؤال این است که آیا این عقول یا این جواهر مفارقه اینها درشون تغییر امکان دارد یا نه؟ از نظر فلاسفه نه، جواب ساده و روشن است که خیر. چرا خیر؟ حالا چون بحث واجب الوجود و ممکن الوجود اینجا مطرح نیست، بحث این است که عقل مفارق موجود مجرد تام طبق نظر آیون فلاسفه این تمام اون چرا که براش امکان دارد به امکان عام، هر چی که براش به امکان العام یعنی محال نیست، هر چی که برای او امکان دارد دفعتا و بالفعل براش محققه، دیگه نقش شاه عباسی بعض فلسفه است که میگن موجودات مجردات تامه عقول اصطلاحا میگن مکتفی به ذات هم مستکفی به ذات هم ببخشید دست شما را زحمت کشید. خب مستکفی به ذاتن یعنی چه؟ یعنی اینها حالت انتظار، تدریج، تغییر، خروج از قوه به فعل، اینا اصلا درشون معنی نداره. هر چیزی که برای اونها یا محال است براشون یا ممکنه به امکان عام. امکان عام مستحضر دیگه، امکان عام یعنی لیس به محال. وقتی میگویم که فلان میشود که مثلا میگویم علم برای خدای متعال ممکن است، میگیم بله بل امکان العام. ما وقت میگیم هر چیزی که بل امکان العام برای خداوند امکان دارد به ضروره هست، اونجا بحث ضرورته، بل وجوب هست، واجب الوجود. در مجردات تامه یه درجه تنزل میکنیم، نمیگیم بل وجوب هست، میگیم بل فعل هست. چون فاعل تامه هست که ذات اقدس الهی باشه، قابلیت هم که در اینها دیگه تام است، قطعا دیگه محقق میشه. لذا موجوداتی که مجرد تامن از جمله اون عقول مفارقه، اینا تدریج و تغییر درشون راه نداره. خب این مطلب ربط حادث و متغیر را در جلسه قبل عرض کردم دیگه، بیان ملا صدرا که اخیرا در بین فلاسفه معاصر هم همه قبول دارن، این مبنای ملا صدرا را قبول دارن که چی هست؟ که ایشون فرمودن که همه این تغییر اعراض کم و کیف و عین و وضع و اینا که تغییر میکنه، اینا منشأ تغییرش چیه؟ جوهر طبیعت جوهریه یا جسمانیه. جوهر عالم طبیعت این عین تغییر است، و چون عین تغییر است اعراض آن هم متغیرند. خب اینم که از مطالب باز روشن و قطعی است که آیون دارد. خیلی خوب، حالا همین امر متغیری که جوهر متغیر باشد از کی صادر میشه؟ واجب الوجود که نیستش که، بالاخره این علت داره دیگه. همین جوهر متغیری که در این عالم هست، عالم طبیعت، فاعل قریبش کیست؟ خوب دقت بفرمایید، فاعل قریب متغیر در اعراض، فاعل قریب مباشر جوهر است، طبیعت جوهریه. خیلی خوب، حالا فاعل قریب و بلا واسطه جوهر چیست؟ همین جوهری که عین تغیره. بله، میگن عقل مفارق دیگه، عقل عاشر یا عقل فعال، طبقی این اصطلاحات که آیان دارن میگن العقل الفعال، العقل العاشر. حالا عاشر بودنش خیلی دلیلی هم نداره، منو علامه فهمان دلیل بر دهتا نداره، ولی بالاخره زیاده تا برسه به اونجایی که این میگن کت خدا یا عالم طبیعت دیگه، یعنی همه کاره یا عالم طبیعت هم به اذن الله دیگه، نسبت به فلاسفه بیش از این مقدار نمیشه. میگن به اذن الله کارش اینه، مدیر کل عالم طبیعته از جانب خدا، البته خدا نصبش کرده، تدبیر هم نکرده البته، میگن اما برای به اذن الله کار میکنه. خیلی خوب، مگر این ثابت نیست؟ ثابته دیگه. خب چطوری میشه که این متغیر از این ثابت صادر میشود؟ لا یلزم التغیر فی ذاته. بله، شما میگید نه، در عین این که اون موجود ثابت است، تغیر درش نیست، فاعل قریب و مباشر این جوهری است که عین تغیر است. خب تغیر در راه میدانه میکنه دیگه. حالا اگه اینا به خدا نسبت بدیم، الکلام الکلام، چه اشکال داره؟ اگر مستلزم تغییر است، باید در عقل فعال هم تغییر ایجاد بشه. هذا خلاف الفرض است، تناقض. یعنی هم عقل فعال تغییر درش نیست چون مجرد تام است، هم چون جوهر متغیر از او صادر میشه پس متغیر هست، میشه تناقض دیگه. محاله استحاله اینجا هم هستش، یعنی استحاله فقط در مسئله خدا نیست که ما بگیم که اسناد این متغیرات بلا واسطه الی الله تعالی یستلزم از تغییر فی ذاته تعالی و هو مثلا محال. خب میگیم حالا خدا رو نفرمایید شما، از کی بالاخره صادر میشه؟ خب بفرمایید تکلیف رو روشن کنید. میفرمایید از عقل مفارق. خب میگیم عقل مفارق ثابته یا نمیگی داره تغییر درش راه ندارد؟ میگید نه هیچ تغییر درش راه ندارد. میگیم خب تناقض میشه دیگه. اگر صدور المتغیر عن الثابت مستلزم تغییر در اوست، یلزم از تغییر فی العقل الفعال و هذا محال. اگر نه لا یستلزم، خب ما اینو به خدا نسوجیم که اشکال دارد. حالا اگر یه مانعی دیگه ای داره بفرمایید، فعلا اینو داریم حل میکنیم. حالا قاعده الواحد رو بیارید به میدان، بحث آخر داره، به اون که کار نداریم. فعلا فعلا سخن در این است که آیا از این جهت که یستلزم از تغییر، آیا مستلزم مشکل؟ میگیم نه مشکل نیست، ولی اگر مشکل باشه در عقل فعال مشکل است. این به لحاظ نقضی ها الان داریم یک نقد میکنیم علل مبنا. یعنی میگه شما که این مبنا را اونجا دارید، اگر این اشکال است اونجا هم وارده، اونجا را چجوری حل میکنید؟ هر جوری اونجا را حل کردید اینجا را حل کنید. چون فعلا بگید آقا فرقش این است که اون واجب الوجود، این ممکن الوجود، این فرق فارغ نیست در بحث ما. بله فرق هست، ولی فارغ در این مسئله نیستش. که اینجا سخن در این استش که آیا صدور متغیر از ثابت میشه یا نمیشه. بگیم اگر نمیشود از عقل مفارق هم نمیشود، اگر میشود از خدا هم میشود. حالا این واجب اون ممکنه دیگه، اینا رو چه دختی در مسئله ما داره. این به لحاظ نقضی. خب حالا به لحاظ حلی، حالا به لحاظ حلی آیا یه راهی داره که بخوایم حل کنیم؟ ما اگر بخوایم حل بکنیم، اول همون قصه یه چرا حل بکنیم، صدور جوهر متغیر را از جوهر مفارق، یعنی اگر حل کنیم اونجا هم حل میشه. اگر این جواب حلیه که راه حل عقلیه فلسفیه قابل قبوله، اونجا هم حل میکنه، اونجا هم حل میکنه، هر دو را حل میکنه. کلامی از خود ملا صدرا نقل کردیم، حالا میریم سراغ اون حرف. فرمایششون چی بود؟ فرمایش که ازشون نقل کردیم این بود که بله هر چیزی یک وجه همشهر که ثابتی دارد. عبارت ملا صدر را اون جلسه براتون خوندن. بله اینجاست، یادتون هست عبارت را خدمتون گفتم، یادداشت فرمودید. لکل شیئن ثباتون ما و فعلیتون ما. هر چیزی، کل شیئه، هر چیزی برای هیولا باشه دیگه، که ضعیفترین موجود توی این عالم بیچاره هیولاست. خیلی خدا رحمت کنند مرحوم آیت الله ستوده میفرمود که اون قدیم ها هیولا رو وقتی میخواستن معرفی کنند که مثلا برمی شود که چجور موجودیست و اینها، بله دیگه مثال میدارن، حالا ببخشید دیگه اینا از رسته هاییشون گفتن نمی کردن، میگفتن که مثلا مثل بس کنیم یک مثلا خانوم بندی خدا دیگه اونقدر پیر شده، اونقدر پیر شده، اونقدر پیر شده دیگه، سر و صورتش اونقدر چروک خورده، اونقدر که اصلا دیگه نمیشه نگاه کرد. کلمرعت مثلا عجوزت شوها مثلا موحیوله چنین موجودی اصلا نمیشه بهش نزدیک شده، نشه چیزی رو گفت. خلا خدا رحمت کند، ولی ایشان را که این مطلب میگفتن. یکی از اساتید ما یاد بکنیم، هنوز را به طرف قید حیاتن، مریضن، خدا انشاءالله که به همه مرضا عافیت بدهد، مسجد آیت الله انصاری شیرازی، میفرمودن که برادران آقایان، ایشان البته خیلی با احترام صحبت میکردن، بزرگواران مثلا با احترام همیشه تعابیرشون مؤدبانه و خیلی تکریم‌آمیز، میفرمودن که در هر دوره و زمان یه چیزای مد روز میشه و خیلی دهنپر کنه، جذابیت ایجاد میکنه، یه دورانی هر کس میخواد بگه منم آدمم اونو میگه. مثلا حالا این در عصر روزگار ما الان ببینید مثلا کلمات و اصطلاحات خارجی رو اگر یه کسی به کار ببره، حالا از اهل منبر تا اهل میکروفون، تلفن یا هر جا، میگن های روشن فکرها، مثلا لیبرالیسم مثلا بلده، ناسیونالیسم مثلا بلده، بعضی از الفاظ اینجوری. یه بزرگواری هم بود یه زمان مدیریت کشور ما دستش بود، خیلی به اینا هیچ چیز میکرد، مثلا میخواست به غربی ها بگه یعنی ما هم از شما کم نیستیم، اینا رو میگفتن. رهبری اتفاقا این دار نمیگه معمولا. خودش هم یه وقت فرمود گفت من نوعا عبا دارم که بخوام تعابیر اینا رو به کار ببرم، از خودمون تعابیر خودمون بکنم. ایشون میفرمود یه زمانی همین هیولا که الان میبینید چقدر هیولا، یه کسی بگه اصلا میگه حالم به هم خورد، هیولا دیگه چیه؟ میگه یه زمانی وقت میگفتن ماده صورت هیولا، اون روزگار میگفتن این آدم روشن فکری ها، یعنی قد عقلش میرسه که هیولا میگه ولی نگاه کنید اینا کهنه میشه، قرآن و اطرت کهنه نمیشه، همیشه به روزه. اگه آدم بفرما همیشه قرآن قرآنه، اطرت هم اطرته، کلام امام استاد همیشه کلام امام استاد هم نورانیه. اما حالا فلان شخصیت گفت، فلان آقا گفت، یه زمانی رو دست میبرن رو خیلی برش گوه میکشن، یه زمانی رو چی دیگه اصلا اسمه نمیبرن. یعنی الان یادی کردیم از این دو استادی که به رحمت خدا رفته، شنم که در قید حیات هم خدا انشاءالله عافیت عنایت بفرمایید. پس لکل شیئن ثبات ما و فعلیت ما، عبارت صدر ملا صدران نگاه کنید ادامه اش را، و انما الفائض و انما الفائض من الجاعل نحو ثباته و فعلیته. هر چیزی برای خودش یه وجه ثباتی داره دیگه، اونی که از جاعل صادر میشه همون وجه ثباتشه، وجه فعلیتشه. خب اگر این حرف بتواند صدور جوهر متجدد را از عقل مفارج کار بکنه، توجیه بکنه، خود ایشون هم همینجور توجیه کرده دیگه، اونجا هم اینجور توجیه کرده، فرموده از جوهر ولو متغیر است اما در متغیر بودنش چیه؟ ثابته. پس یه وجه ثباتی داره، گفت به خاطر همین وجه ثباتش ربطش میدهیم به جوهر چی؟ مفارق. میگه خیلی خب اگه میشود به همین وجه ثبات این توجیه اینجا کاربرد داره، به خدا هم میشه نسبت داد دیگه، چون بالاخره عقل مفارق هم که خودش که کاره ای که نیستش که، بازم باید به اذن الله باشه که. پس این بیان حالا میخوایم مثلا حل بکنیم، اگر راه حل این است، این راه حل اونجا هم جواب میده. این بیان مرحوم ملا صدرا. یه حرف هم از شهید مطهری یاد داشت کردم، ببینید خیلی قشنگه حرف ملا صدرا، آدرسش رو داده بودم خدمتتون، اظفار جلد 3 صفحه 68. این که معلوم شد فرمایش ایشون که 68، بله، اگر قبول دارید که لکل شیء ثبات ما ولو جوهر طبیعی مادی عین تغییر است اما وجه ثباتی داره و اون وجه ثباتش ربط پیدا میکند به عقل مفارق، میگیم خیلی خوب این وجه ثباتش به ذات اقدس الهی میتونه ربط پیدا کنه، پس مشکلی نداره. مرحوم شهید مطهری میفرماید، اینم خیلی عبارت قشنگیه، عالم نسبت به ما متغیر است ولی نسبت به ما ورای خود که محیط بر آن است چنین نیست. عالم متغیر است نسبت به ما که در همین عالمین، در عرض، ما در عرض عالمین، ما در طول عالم نیستیم، اشراف بر عالم نداریم، بله؟ عالم نسبت به ما متغیر است، یعنی عالم طبیعت، ولی نسبت به ما ورای خود که محیط بر آن است چنین نیست. مثل یک حقیقت درویه است، رویه ثبات و رویه تغییر. رویه تغییر و تجدد همان رویه طبیعی و زمینی عالم است و زمانی و زمانی عالم است. رویه تغییر و تجدد همان رویه طبیعی و زمانی عالم است و رویه ثباتی آن رویه غیر طبیعی و غیر زمانی آن است. کتاب حرکت و زمان در فلسفه اسلامی که خیلی کتاب خوبی است، خیلی کتاب علمی است دیگه، شرح اسفاره، شرح جلد سوم اسفار مباحث قوه و فعل و حرکت و ایناست، خیلی کتاب خوبیه. حرکت و زمان در فلسفه اسلامی جلد 1 صفحه 317، درست 317. خب حالا میام خدمت علامه طباطبایی و از طریق ایشون خدمت قرآن، یعنی حالا همین حرفی که ملا صدرا گفت لکل شیء ثبات ما فعلیت ما، آقای مطهری فرمودن که اینا نسبت به ما متغیره ولی نسبت به خدا رویه ثابت داره. علامه طباطبایی انصافا این را خیلی زیبا بیان کرده، همه زیباییشون به این برمیگرده که رفته از قرآن استفاده کرده. خیلی عالیه، یعنی واقعا شاهکارهای المیزانه. تو خود ایشون هم آیه 82 83 سوره یاسین را 82 83 بود دیگه، میگن من غرر الآیات القرآنیه، یعنی از اون شاهکارهای قرآن. حالا قرآن همه شاهکاره، اما دیگه بعضیاش خیلی خیلی در بعضی مباحث مهمه، این از اونجاها استفاده کرده. آیاتی که از نظر قرآن عالم دو تا وجه داره دیگه، فاصله میشه این عالمی که ما داریم برای زندگی میکنیم، عالم دو وجه، دو وجهی است، وجه ملکی دارد، وجه چه؟ ملکوتی دارد. این به اصطلاح قرآنه، به اصطلاح قرآنه. خدا رحمت کنه، یعنی واقعا علامه طباطبایی اینجا خیلی خدمت کرده که اومده این مفاهیم قرآنی را که آدم توجه ممکنه نداشته باشه، درک نکنه، ایشون حالا آمده وارد شده و اینا را قشنگ به خصوص با استفاده از آیات مختلف، مجموعه آیات را ایشون آورده. از عجایب المیزان و علامه این است. حالا اون زمانا که این دستگاه ابزارهای امروز نبود است که یه دکمه بزنه این وقتا هرچی آیات راجع به یه موضوع بیاد که بعد دکمه ذهنش را میزده، خودش بعد اونقدر ممارست داشته باشه که هی بیاد اینا. و علامه اینجور بوده، وقتی وارد یه بحث میشده نرم میکنه، وقتی وارد بحث میشه یه آیه میخونه، هی آیه دیگه، هی آیه دیگه، هی آیه دیگه میاد. اونقدر با قرآن مانوس بوده که این آیات شریفه میآمد از ذهنش. تعجب میکنید الان ما اینجور نیستیم، میبینید دیگه کم میاریم، یه طور تا آیه میبینید دیگه یادمون میره، نمیاد. خیلی اونس داشته ایشون با قرآن، الان چه بوده خودش عادی نیست در واقع، واقعا عرض میکنم عادی نیست، این عادی نیست. چند نفر باید بیان با این دستگاه های امروزی تا حالا این آیات رو اولا پیدا کنن، بعد ربطش رو به هم بفهمن. حالا مواد بخواهش که خیلی هنر نیستش که، ربطش رو بفهمن. کلا در قرآن کریم ما این آیاتی که داریم که به این بحث ما میخوره چهار تاست به نظرم، اشتباه نکنم، بعد چهار تاست. من این چهار تا آیه رو اول بگم که توش بحث ملکوت و اینا اومده. یکی آیه انعام 75، یکی اعراف 185، یکی مؤمنون 88، یاسین 82-83. این آیاتی است که این بحث ملکوت در اونها مطرح شده. سوره انعام راجع به بحث ابراهیم است و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، این آسمان ها زمین ملکوت داره، اون ملکوت را به ابراهیم نشان دادی. لیکون منل و لیکون منل موقعیم، هرچی هم هست اون ملکوت یقین میاره، یقین میجوشه ازش هر کسی اون رو بفهمه. این انعامه. اونی که در اعراف اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، این هم این آیه است، آیا در ملکوت آسمان و زمین نظر نکردن؟ اونی که سوره اعراف، سوره مؤمنون، قل من بیدهی ملکوت و کل شیء، کل شیء، این دیگه کل شیء داره، ملکوت هر چیزی دست کیه ازشون بپرس. و هو یجیر ولا یجار، پناهگاه همه بی پناهانه، هیچ پناهگاه نمیخواد، همه به او پناه میبرن، او هیچ پناهگاهی نمیخواد. چیه اون؟ من به یدیه ملکوت. این سوره مؤمنونه. سوره یاسین هم که دیگه خیلی مهمه، دو تا آیه از 82-83. 82-83 این هستش که بعد 82 نه این 83 انما امره اذا اراد شیئا فانما یقول له کن، بله، ان یقول له کن فیکون، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بعد درست فرمایش شد، درست، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چرا اینجوریه که اگر خدا اراده بکنه به او بگوید باش، که البته حالا این باش هم دیگه میدونید رو بعد بحث کنیم، باش کلمه لفظ که نیستش که، این همون ایجاده، همون اراده کنه، ایجاد کنه، ایجاد میشه. چرا؟ فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، علتش این است که ملکوت همه چیز دست خداست. چون ملکوت همه چیز دست خداست، اراده کنه میشه دیگه، هیچ تدریج و تقضی و مهلت و اینا دیگه نیاز نداره. حالا این رو باید فرمایشات علامه رو من یادداشت کردم، هم ترجمه فارسی کردم هم متن عربیش رو یادداشت کردم، اینا رو نگاه کردم، از قدیم اینا رو دیده بودم ولی خب مجددا رجوع کردم. ایشون بحث زر رو هم همینجور حل کرده ها. آیه‌ای داریم به نام آیه زر دیگه، بحث عالم زر، هم سوره اعراف 170 خورده یا من صفحه 2 شاید باشه اگر قرآن دارید ببینید اونجاست. ایشون در بحث زر و عالم زر هم همینجور حل کرده، این ملکوت رو به میدان آورده. بذار چند جایی رو در قرآن در تفسیر آورده. وقت گذشت، حالا دیگه من به این صد بحث رو مطرح کردم، هم دیدگاه فلاسفه هم بحث عقلی، حالا بیام سراغ این بحث قرآنی ان شاء الله تا ادامه دیگه ببینیم چی میشه. و صلی الله علی محمد و آله.